بسم الله الرحمن الرحیم. ولی بحث اصلیمونه دیگه. ببین ما باید اینجا تکلیفمون رو تو نواهی و تو اوامر معلوم بکنیم بالاخره. و اون حرف قل خمینی را اینجا تو فقه اوسطش بگیم، صاف بگیم که حسابمون از آیه صد و حتی از آیه نائینی که باش موافقیم تو اصل مدعا جدا بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و شیخ اعظم بود. محقق خویی ملاحظه کردید دو اشکال جدی به آقای شیخ گرفت. یه اشکال جدی ایشون در معنای وفا بود که گفت وفا شما که عمل به ما یقتضیه العقده از توش لزوم در نمیاد، ملازمه عبین میره. توضیح داد. یک اشکال دیگهش به کلمه عقد بود. گفت شما عقد رو کردید، معقود حاصل المصدر رو دیدید. میگیم خلق به معنای مخلوقه، عقد به معنای معقوده. اگه این باشه، همطور که در مجمع البیان مرحوم طبرسی و بقیه مفسرین اکثرا گفتن، آقای خویی فرمایش فرمودن این شبه مصداقیه درست میکنه. عقد استعداد بقا پیدا میکنه، مثل معنای حدثی و مصدری نیست. حدث یعنی گره بزنن یک الزام رو به یک الزام. آقای خویی گفت عقد یعنی ربط یک خیطی به خیط دیگه، گره زدن یه چیزی به یه چیزی. در اینجا تو عقد بی الزام بایه و الزام مشتری به هم گره میخوره. عقدم اینه. اگه این گره زدن باشه که معنای مصدری، خود قابلیت بقا نداره. ولی اونی که قابلیت بقا داره خود او گره هست، نه گره زدنه. گفت شما کردیتش گره، خیلی خوب قابلیت بقا بهش دادید، اما این گره بعد از رجوع شک دارید باقی یا باقی نیست. شاید این گره باز شده، گره دیگه وجود نداره. ازا میشه شبهه مصداقیه دلیل که قبلا هم توی لا تأکلو الا ان تکون تجاره و احله گفتیم سه تا تو سه تا آیه اشکال شبهه مصداقیه جدیه. آقای خویی میگه این. بعد فرمایش فرمودن نه، من عقد رو میکنم معنای حدثی و مصدریش. میگم خود این معنای حدوثی موضوعه. اگه این موضوع باشه دیگه من مشکلش رو به مصداقیه ندارم. ایبیم نداره که یک معنای حدوثی موضوع حکم شرعی باشه به همان حیث حدوثیش. این دوتا اشکال اصلی آقای خویی به شیخ. در مقابل این مدرسه آقای خویی، مدرسه شیخه که شیخ میگه نه، وفا یعنی عمل به ما یقتضیه العقد و ما یقتضیه العقد حرمت تصرف در ملک غیره و معنای حرمت تصرف در ملک غیر بطلان فسخه یا لزوم که گفتیم این میشه انتزاع بنابر مسلک شیخ که قائل به جعل حکم وضعی نیست. یا بگو دلالت التزامیه اگر قبول کردیم حکم وضعی رو که دیروز توضیح داد. شیخ اینو محکم ایستاد سر این حرف. بعدم جناب شیخ فرمایش فرمود که عقدم یعنی معقود. حالا یا عهده یا عهد مشدده. مشهورم همینطور. ببینید ما برای بررسی فرمایشات شیخ و آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ما یه 6 تا مسئله رو باید بررسی کنیم. 6 تا مسئله جدی داریم که اگه این 6 تا مسئله درست بشه آیه درست میشه. تا برسیم ببینیم کدوم یکی از این فقها حالا به امامو میرسیم شد. ببینیم کدومشون تونستن حل کنه. تو میخوایم حالا نظر بدیم دیگه. مسئله اولی که باید بررسی بکنیم این است که معنای عقد چیه؟ واقعا عقد یعنی عهد یا عهد مشدد. چون بعضی ها گفتن اگر کسی بگه عقد یعنی عهد مشدد، خود ماده عقد لزوم توشه، مشددش یعنی لزوم. ببین گره یه حرف، گره محکم، میگیم گره کور، گره یه حرفه، گره کور یعنی گرهی که دیگه نشه بازش کرد، لزوم دیگه. پس گفتن عقد اگر عهد مشدده، شیخ نباید بگه عقد عهد یا عهد مشدده. شیخ دوتا رو فرمود، فقط عهد و نسبت داد به وجود مقدس امام صادق علیه السلام تو روایت صحیحه، عهد مشدد رو به لغویین. خب تکلیف باید معلوم بشه. ببینیم این عهده چیه بالاخره، عقده یعنی چی؟ مطلق گرهه یا گره محکمه، گره مشدده؟ اگه این باشه یعنی خب اگه لزوم چما این که خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی رو هم همینطور، آقای خویی فرمایش فرمود عقد ربطه یا ربط خاصه؟ اگه مطلق ربطه یه طور، اگه ربط خاصه یه کسی ممکنه بگه ربط خاص یعنی عقد مشدد یعنی لزوم، اصلا لزوم مال ماده عقده دیگه. من برای چی برام سراغ صیغه اوفو و دعوا کنم سر تکلیف و وصل؟ خود عقد اصلا توش لزوم داره. خب ببین این بحث بحث خیلی جدی. نکته بعدی که باید رسیدگی بهش بشه اینه که بعضیا گفتن نه خیر لازم نیست بشه مشدد، خود عقد تو شد هست، خود گره تو شده. وقتی تو گره مفهوم شد خوابیده باشه، خود عقد یعنی لزوم، ولو بگیم عقد یعنی عهد. این دست فقها چون میخوان روایت صحیحه را که در تفسیر علی ابن ابراهیم اشاره کرد جناب شیخ بهش، میخوان به روایت هم عمل کنن، میگن نه خیر اصلا خود ماده عقد ولو به معنای عهد باشه، اگر لغتاً یعنی گره، این عهد توش شد هست، تشدید نیست، اما خود شده کافیه برای لزوم. اینطوری لذا ما باید انصافا از جهت فنی تکلیف معنای عقد رو معلوم بکنیم و از این گردنه بگذاریم که تو ماده عقد لزوم هست یا نیست. اگر کسی تونست بگه عقد لزوم توشه، مشکل پیدا میکنیم، مخصوصا در تطبیقش بر معاطات، چون بالاخره معاطات یه قول مشهوری درشه اینه که اگر هم عقد باشه عقد جائزه. حالا کار ندارم اختیار ما چه باشه، لذا باید تکلیف مسئله روشن بکن. پس این یه بحث خیلی خیلی جدی که تکلیف این عنوان عقد را تو سازمان شیخ معلوم بکنی. ذیل این مسئله فرماش محقق نائینی را هم رسیدگی میکنه، چون نائینی هم تقریبا همین مسیر رو میره، میگه عهد عقد یعنی عهد مشدد و در شدش لفظ دخیله. میگه ببین فعل تو شد تشدید نیست، اخص و اعتاه، اما به تو که و اشترای تو و قبل تو، نه این شده توش. اگه این توش شد اصلا کلن آیه تو معاطات از دست ما میره. پس ما اول باید این مطلب رو درست کنیم، یعنی به آقای خویی بگیم آه هست آقا بالاخره ربط خاصه، مطلق ربطه. با آقای شیخ بگیم شیخ انا عهد عهد مشدده، تو عهد شدی داریم نداریم، گره گره کوره. چه حالا اول ببینیم، حالا چشم، حالا حالا بذار ببینیم حالا چی میشه. حالا بالاخره این یه بالاخره باید یه جوابی اینطوری آخر بدیم اگه بخوایم. پس این بحث رو باید رسیدگی کنیم. الان فعلا بنده فقط دارم عناوین بحث رو میگم. یک، اینو باید رسیدگی کنیم. یه مسئله دیگه‌ای که باید رسیدگی کنیم، خوب توجه بکنید، اینه که اگر من گفتم در ماده لزوم هست، صیغه چه اضافه میکنه به ماده؟ بالاخره آیه باید یه معنای معقولی پیدا بکنه. آیه میگه اوفو، یعنی العقدو یجب الوفاء به. خب این یجب بالاخره چی کار است؟ اگر تو ببین اینجا میدید شیخ چقدر ملا بودا. شیخ به علامه هلی چه فرمود؟ گفت آقای علامه تو عقد نه لزوم هست نه جواز، نه اقتضا فنی فهمید، گفت لزوم و جواز از ناحیه محمول میاد سر عقد، خیلی پخته فنی داره معنا میکنه آیه را، فقیه به اینطوری سازمانش درسته. شیخ میگفت نمیتونید شما لزوم و جواز رو تو موضوع ببرید. اگر آقایون ببین این دقت کنید، این پله فنی رو باید بریم باشون، اگر مسئله عقد توش شد خوابید یا تشدید خوابید، لزوم توش در اومد، باید محمول تکلیفش معلوم. شیخ نه، شیخ حواسش جمعه جمعه، میگه موضوع لا به شرط از لزوم و جوازه، حکم عقلی یا عقلائی یا شرعی تکلیف لزوم و جواز معلوم. این هم باید رسیدی بشون. نکته بعد که باید رسیدگی کنیم همین مسئله رو تو لغت. آقا وفا یعنی چی بالاخره؟ اوفو یعنی ایفا. این وفا یعنی چی آخرش؟ انشالله میخونیم. ظاهر عبارات آقای خویی اینه که قبول داره حرف شیخ رو، ولی میگه حرف شیخ مشکل حل نمیکنه. قبول داره که حرف شیخ درباره وفا درسته، که وفا یعنی عمل به ما یقتضی العقد. گفته چون حل نمی کنه، من میگم وفا یعنی تمام، ایفا یعنی اتمام و انهاء الشیء الی آخره. ما باید بریم ببینیم تکلیفمون با این معنای وفا چی میشه. یه مسئله دیگه هم که باید خیلی فنی بهش بپردازیم، این سه تا چهار تا سختاش بود، اول سختاشو میگم بعد یه دو تا آسون داریم اونو میگیم بعد وارد سختا میشیم. یکی دیگه از کارهای فنی که باید بهش بپردازیم اینه که ما میخوایم با اوفو تکلیف بیع معلوم کنیم دیگه، یا نمیخوایم، ما میخوایم تکلیف بیع رو معلوم کنیم. ما بیع را شیخ فرمود انشاء تملیک. گفتیم معنای انشاء تملیک اینه که ما تو بی با منشأ کار میکنیم نه انشاء، و این از اون اشکالات فنی عجیبیست که با آقای خویی وارده و مثل که حواسش به این دقت شیخ نبوده. ببین اگر من گفتم یه انشاء دارم یه منشأ دارم، سوال اینه که بی انشاء تملیکه یا بی منشأیست به نام ملکیت؟ انشاء یا منشأ؟ ما اونجا تحقیق کردیم گفتیم شیخ دنبال انشاء نیست، با منشأ میخواد کار بکنه. اگر من تو بی میخوام با منشأ کار کنم، چطور عقد و حدوثیش میکنم؟ عقد اگه معنای حدوثیش مطرح باشه میشه انشاء نه منشأ. یعنی اول مشکلی که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه باش سر کله میزنه اینه، رفته عقد و کنه انشاء معنای مصدری و حدثی، اما این دفعه آیه از بی تطبیقش بر بی دیگه امکان نداره. من اگر تو مسئله بی که گفتم در بی منشعی به نام ملکیت وجود داره، و بی که دارم میگم یعنی ملکیتی که داره انشاء میشه، نه خود انشاء. بیع این ملکیت هست که حالا اونجا بحث کردیم، مبادله است، تبدیل، هرچه هست. اگر من بیع رو در ماهیت بیع با منشأ کار کردم، خب نمیتونم به عقد حیثیت حدوثی بدم. حیثیت حدوثی وقتی است که شما با در تمام عقود با انشاء کار کنید. و عجیبه، خود محقق خویی اعتقادش اینه که اینجور اعتباریات التزامات نفسی هم که مبرز دارن. ایشون میگه ببین، من وقتی ملتزم میشم به ملکیت شما و التزام به ملکیت شما را با مبرزی به نام به تو ابراز میکنم، میشه به ایشون تمام تو همه این اعتباریات مبنای محقق خویی اینه. خب پس سیدنا مولانا، شما اگر با منشأ دارید کار میکنید، اونم منشأ فنی خودتون که میگید این التزام نفسانی است که مبرزی به نام بعتو داره. مشتری هم یه التزام نفسانی داره که مبرزش اشتریتوه یا قبلتوه. اگر تو دارید با یک التزام نفسانی که دارای مبرز کار میکنی، یعنی منشأی داری کار میکنی. میتونی اینو با معنای حدسی درست کنی؟ شیخ اعظم که آمد عقد و کرد معقود تا قابلیت بقا پیدا کنه، حواسش بود که شما تو عقود با منشعاتتون دارید کار میکنید. لذا اینو باید درستش کنیم با آقای خویی، ببینیم چیکار میخواد بکنه ایشون. نه اینکه شما از این طرف برای فرار از شبهه مصداقیه، برای اینکه دوچار شبهه مصداقیه عام نشید، بگید اگر معقود باشه درست قابلیت بقا داره، اما بعد از رجوع شبهه مصداقیه پیدا میکنم، وقتی بعد از رجوع شبهه مصداقیه پیدا کردم دیگه نمیتونم از دلیل استفاده کنم، میام معنای حدسی مصدری رو میکنم موضوع و میگم عقد معنای حدسیش اینجا موضوعیت داره. اینو میگم، اما اون دفعه بیو از دست میدم، اجاره رو از دست میدم، صلح رو از دست میدم. شما باید حواست به این نکته باشه. این 3 تا 4 تا بحث اساسی کاره که باید ما بالاخره تکلیف خودمون رو، فتوامون رو معلوم بکنیم. اینجا معنای عقل، نقش صیغه بر اساس او تحلیلی که آقایون از عقل ارائه میکنن، معنای وفا و حیثیت این که من دارم تو بی با بی ای کار میکنم که منشأ نه انشاء. و اگر رفتم تو فضای معنای حدسی، تکلیف این مسئله چه خواهد شد؟ این فعلا این 3 تا 4 تا مسئله. حالا بذار من فعلا آخه بحث نکردم، دارم لیست مدعاها رو میگم، بذارید وارد بحث که شدم چشم همه رو گوش میکنم، همه رو آماده ایم، ما در خدمت جمعیم. فقط بذار لیست مدعاهامو بگم، من تو چند فصل میخوایم با هم بحث کنیم تا تکلیف آیه رو معلوم بکنیم. اما خوب توجه کنید، این وسط یه فرمایشی داره مرحوم آقای مروج رضوان الله تعالی علیه، گفتم آسونش آخر میگم که اونو جمع کنیم بعد بذاریم بحثای اصلیمون. مرحوم آقای مروج یه پاسخی داده به محقق خویی، این پاسخ، حالا این پاسخ رو بررسی کنیم ببینیم. مرحوم آقای مروج به آقای خویی پاسخ داده، جناب آقای خویی شما میخوای مشکل وفا رو حل کنی، یعنی ملازمه درست بشه، اومدی گفتی وفا، یعنی حرف شیخ رو گذاشتی کنار، وفا رو شیخ گفت العمل به ما یقتضی العقد، شما گفتی چون ملازمه خراب میشه معنای وفا رو میکنیم انها و ایصال و شیء الی آخره. برای این و برای فرار از شبهه مصداقیه آمدید معنای عقل و دستکاری کردید، این کارا رو کردید دیگه. آیا ما روش فرمایش فر بوده؟ نه، ما یه راه حل دیگری به شما میدیم. راه حل دیگری که به شما میدیم آیا مروش فرموده با همون معنای شیخ، بدون اینکه مسئله عقد و دستکاریش کنید یا مسئله وفا رو دستکاریش کنید، مشکل ملازمه رو حل میکنید، مشکل شبه مصداقیه رو حل میکنید. که اگه حرف آقای مروش درست در بیاد، با قطع نظر از اون تحقیقات ما حرف آقای خویی خراب میشه، میشه به نفع شیخ. چه فرمایش فرموده آقای مروج رضوان الله تعالی علیه؟ ایشون فرموده ببین آقای خویی، شیخ یه استدلالی داره تو حرفش. شیخ میگه آقا حرمت تصرف، حرمت تصرف یه اطلاق احوالی داره. آقای مروج میخواد از شیخ دفاع کنه بر اساس عبارتش تو حاشیه مکاسب هدت طالب. آقای مروج فرموده، شیخ فرموده این حرمت تصرف در مال غیر یه اطلاق احوالی داره. اطلاق احوالی حرمت تصرف در مال غیر مشکلش رو به این مصداقیه رو حل میکنه. شما لازم نیست عقدو بکنید حدسی، با معقودم که کار کنی مشکلش رو به مصداقیه حله. چرا؟ ایشون میتونه، ایشون میفرماد ببین شما یک عقد بیعی داری مقتضاش تملیکه و حرمت تصرف در مال غیر برش بار شده، قبل از رجوع این حرمت وجود داره، بعد رجوع شما شک میکنی حرمت وجود داره یا وجود نداره. حرمت تصرف میگه من اطلاق احوالی دارم، چه قبل از رجوع چه بعد از رجوع حرمت باقیه. اگر حرمت تصرف در مال غیر قبل از رجوع و بعد از رجوع از باب اطلاق احوالی درست باشه، یعنی رجوع باطله دیگه. آقای مروج میگه آقای خوی ببین شیخ حواسش بوده چی داره میگه. شیخ گفته عقود یه عموم داره یه اطلاق. عمومش هر عقدی رو میگیره، اطلاقش میگه مقتضای من باقیه، چه قبل از رجوع چه بعد از رجوع. شبه مصداقیه حل مسئله. شما اگه توجه کنید به استدلال شیخ مبنی بر این که اطلاق احوالی حرمت تصرف بعد از رجوع هم وجود داره، این به اطلاقه، میگه چه رجوعی بشه چه نشه حرمت باقیه، معناش اینه که رجوع باطله. این اطلاقش شبه شما را در شبه مصداقیه مرتفع میکنه. خب شما با آقای مروج جواب بدید که حضرت آقا این درست، اما اشکال اینه آقای شیخ میگه، آقای خویی میگه تو اول حرمت و تحویل من بده، حرمت از کجا آوردی؟ آقای خویی اصل حرمت رو خراب کرد. آقای خویی فرمایش فرمود بابا ما حرمت نداریم، ما ملتزممون ملکیت حرمت تصرف که یه حکم شرعی جداست، چه ربطی به ملتزم داره؟ لذا ببین دقت کن آقای خویی رو، به نفع آقای خویی دفاع کنین بعد جواب آقای خویی رو بدین. آقای خویی حرف مهمش این بود که بابا من یه التزام دارم یا ملتزم. التزام عقده، ملتزم ملکیته. شیخ میگه ملتزم ملکیته دیگه، حرمت از کجا اومد؟ تو حرمت تصرف بیار، اگر حرمت تصرف آوردی چشم، اطلاق احوالیش شبه مصداقی رو حل میکنه. من حرمت ندارم. لذا مثال زدی به مسئله چی؟ نکاح. گفت کسی که زوجیت رو قبول داره نمیخواد نفقه رو بده، خدا رو با یه حکم شرعی دیگری به نام وجوب نفقه مخالفت میکنه، اما با نکاح که مخالفت نکرده. عقد بی ملتزمش ملکیته، حرفی نداری. اگر عقد بی ملتزمی داره به نام ملکیت انشائی که منشأ تو بحث قبلی هم بهش اشاره کردم، قبولم داریم اینو، شما ملکیت انشائی را قبول دارید، اما حرمت تصرف در ملک غیر یه بحث دیگه است، ربطی نداره به ملتزم. لذا شما به آقای با آقای مروج بگید آقای مروج شما اشکال شیخ رو، اشکال آقای خویی رو جواب نتونستی بدی. اطلاق احوالی حرمت تصرف وقتی است که تو حرمت تصرف رو به دست بیاری. آقای خویی منکره، میگه من حرمت تصرف ندارم. حالا یه تتمه داره این مسئله که میشه کمک کرد با آقای مروج، اشکال آقای خویی رو حل کرد و واقعا جواب داد، دفاع کرد از شیخ. تا فردا انشاءالله و یکی یکی برگردیم اون سیر رو بریم ببینیم به کجا میرسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.